فصل از فصول نمت هفتم که فصل 27 بود، در طرح سوال و جوابی بود که سوالش رو اینطور توضیح دادیم که اگر انسان ها کارشون طبق قضا و قدر انجام میشه و اجباراً به این کار دست میزنن، چرا به دنبال کاری که جبراً انجام میشه خدا عقابشون میکنه؟ از این سوال ما دو جواب دادیم، چون فاصله بین خوندن قبلیمون به حالا زیاد شده، من مطالب رو مختصراً تکرار میکنم. دو جواب دادیم. جواب اول ناظر بود به معاد روحانی و جواب دوم ناظر بود به معاد جسمانی. در جواب اول طبق اصول حکمیه گفتیم که اگر کاری انجام شد، اون کار علت میشه برای معلولی، اون معلول قهرن بر این علت مترتب میشه و دیگه سوال نمیشه که چرا این معلول بر اون علت مترتب شد. هر معلولی بر علت خودش مترتب میشه و هر لازمی به دنبال ملزوم میاد، همونطور که به دنبال پرخوری مرض آیا حاصل میشه و نمیشه گفت چرا مرض آمده، بلکه باید گفت چرا پرخوری انجام شده. همچنین اگر به دنبال عمل فاسد عقاب بیاد، گفته نمیشه که چرا عقاب آمده، بلکه گفته میشه چرا عمل فاسد رو انجام داد. هرگاه عمل فاسدی از انسانی صادر بشه، لکه تاریکی بر نفسش وارد میشه. این لکه تاریک در آینده، یعنی در وقتی که این نفس از بدن مفارقت کنه، دیده میشه، مشهود میشه. و وقتی مشهود شد، نفس به نقص خودش، به نقصی که خودش کسب کرده، پی میبره و چون میفهمه که میتونست این نقص رو نداشته باشه، حسرت میخوره که چرا من این نقص رو مرتکب شدم و نفس کامل خودم رو کدر کردم. و این حسرت همواره باشه هست، چون این کدورت همواره باشه هست، مگر کدورتی باشه که از طریق احوال پیدا شده باشه، نه از طریق ملکات. احوالی که قابل زوالن، راسخ نیستن، اونها بالاخره به تدریج ظاهر میشن، یا حتی ملکاتی که بعد از مدتهای طولانی ظاهر میشن، ولی بعضی از لوازم قابل زوال نیستن، اونها تا ابد همراهشن و تا ابد رنجش میدن. این جوابی بود که به لحاظ معاد روحانی دادیم و طبق اصول حکمیه. جواب دیگری به لحاظ معاد جسمانی گفتیم که در معاد جسمانی چند تا قول داریم، قولی ممکنه این معاده که اونها دیگه اصلا وارد این جواب نمیشن، احتیاج به این جواب ندارن. قولی هست که معترف به معاد جسمانی است، منتها این عقابهای جسمانی رو توجیه میکنه، تعبیر میبره به طوری که برشون میگردونه به همون عقاب روحانی. خب اینها هم احتیاج ندارن که این جواب دوم رو وارد بشن، زیرا که جواب اول براشون کافیه. اونها غیر از عقابی که عقاب روحانی باشه عقابی قائل نیستن. اما گروهی هم به معاد جسمانی معترفن و هم عقابهای جسمانی رو که در قرآن و احادیث آمده به ظاهر خودشون باقی میذارن و تعبیر نمیبرن. این گروه ناچارن که جواب دوم رو زجر بکنن. مصنف میفرماد بر فرضی که ما مواد جسمانی رو قائل بشیم و ظواهر شرعیه رو به حال خودش باقی بذاریم، توجیه نکنیم، اینطور جواب میدیم که اون عقابهای جسمانی هم شر نیستند، زیرا که همه اتفاقاتی که در جهان خارج میفته همه معلول علل خودشونن. از جمله اتفاقات اون عقابه، از جمله اتفاقات فعل انسانیست. انسان فعلش هم باید از طریق علل صادر بشه، عللی باید دخالت کنن تا این فعل از انسان صادر بشه. خود انسان فاعل مباشره و علت تامه نیست، علتهای دیگری در این صدور فعل نقش دارن، از جمله ارادشه، از جمله علمشه و از جمله تخویفیست که خدا نسبت به اعمال ناشایست داره. او رو میترسونه اگر از این که اگر اعمال ناشایست انجام بدی، به دنبالش این عقابهای خارجی و عقابهای جسمانی هست و این تخویف در صدور فعل نقش داره. یعنی باعث میشه که فعل صالحاً صادر بشه، فعل فاسد از انسان صادر نشه. پس تخفیف از جمله اسباب و عللی است که منشأ صدور فعل میشه، و چون فعل حسن حسنه، این تخفیف هم که جزء اسباب اوس حسنه. بعد گفتیم که ممکنه این تخفیف باشه و بعد به این تخفیف عمل نشه. اشکال اینطور بود، جواب دادن که وفای به این تخفیف که خود عقابه این تخفیف رو تأکید میکنه و تأکید تخفیف باعث میشه که تأثیرش در صدور عمل بیشتر بشه، بنابراین پس وفای به این وعید هم لازم شد در آخرت. برد که توضیحاتش گذشته، مفصل گفتیم که در آخرت باید انجام بشه و البته در دنیا هم احیانا انجام میشه. حدود و قصاصات و اینها رو گفتیم که تخفیف های دنیایی هستن، یعنی میگه اگر کسی کسی رو بکشه یا اگر کسی فلان عمل رو انجام بده در همین دنیا قصاصش میکنیم یا در همین دنیا حدش میزنیم. خب اگر ما این کار رو اینو گفتیم و عمل نکردیم، فرد دیگران جری میشن و اعمال ناشایست رو مرتکب میشن. اما اگر وفا کردیم به اون وعیدی که کردیم و به اون تهدید، از این به بعد افراد مواظبت میکنن که کار ناشایست صادر نکنن. پس تخفیف و وفا به تخفیف در صدور عمل تاثیر داره، حالا چه این وفا به تخفیف وفای دنیایی باشه چه وفای اخروی باشه.
ولی وفای اخروی بازن نباشه دیگه.
چی نباشه؟
بازن
بله
نباشه، یعنی آن دنیا بایی که بازن داری وفایش که بازن داری باشه.
نه، وقتی میدونیم وفا میکنه. صادق مصدق، اینو عرض کرده بودم اون جلسات قبل، که صادق مصدق به ما خبر داده که حتما وفا هم میشه، خبر داده که حتما وفا هم میشه، و وقتی او خبر داده باشه دروغ چه نمیگه، پس وفا میشه. اینطور نیستش که ما در دنیا فکر کنیم در آخرت وفای به این وعید میشه و خدا وفا نکنه. البته گفتیم خدا اختیار با خودشه، میتونه وفا کنه میتونه وفا نکنه، ولی ما استحقاق عقاب رو داریم. مهم اینه که استحقاق عقاب برای ما هست. حالا خدا به این وعیدش وفا بکنه یا نکنه اون حرف دیگر، اختیار با خودشه، اما ما استحقاق عقاب رو داریم. منظور اینه که اگر این کار رو ما انجام دادیم، خدا به ما رو تهدید میکنه که تو مستحق عقاب هستی، منتظر بخشش من نباش. بخشش اگر خواست میاد، نخواست نمیاد، ولی تو منتظر نباش. خب این باعث تأکید تخفیف میشه. ولی اگر بگه نه، تو استحقاق عقاب رو نداری، ولی من تو رو تهدید میکنم به طوری که عملا به این تهدید نمیکنم، خب این با تهدید نشدن فرقی نمیکنه. تهدیدی که پشتش عمل نباشه، عمل رو هم عرض کردم نه به این معناست که حتما عقاب بکنه، اون اختیار خودشه، میتونه عقاب بکنه میتونه نکنه، به این معناست که استحقاق عقاب حاصل میشه. اگر عقاب کرده یک کسی نمیتونه بگه چرا، همین تأثیر داره، برای مربوط به آخرته، اما در دنیا تأثیر داره، چون من احتمال اینو میدم که چون مستحق عقاب شدم عقابم بر من وارد بشه. اینا مطالبی بود که قبلا گفتیم، و بعد گفتیم که حالا این شخصی که عقاب میشه چه در دنیا چه در آخرت یک فرد از افراد انسان هاست و این مبتلا به ضرر میشه، مبتلا به شر میشه، ولی مانعی نداره. این شری است که در کنارش خیر کثیر، یعنی جامعه رو اصلاح میکنه، و اصلاح جامعه خیر کثیره، در مقابل این شر قلیل که اکثر به حساب میاد. بنابراین این شر قلیل رو اگر مرتکب بشیم هیچ مانعی نداره. اینا توضیح دادیم و بعدم مثال زدیم به دستی که معیوب شده و این عیبش به بقیه بدن سرایت میکنه، برای اینکه این عیب به بقیه بدن سرایت نکنه دست رو میبریم، ضرر بر اون دست وارد میکنیم تا بقیه بدن سالم بمونه. همه این کار رو تصدیق میکنن و امضا میکنن، هیچ کس اعتراض نمیکنه. همین وضع ما در مورد قیامت هم داریم و عقاب اخروی هم به همین صورت بیان میکنیم، پس هیچ جای اعتراض نیست. تا اینجا رو جلسه قبل عرض کرده بودم که جلسه بود که بینش فاصله زیادی شده. اما بحث امروز ما جواب دومی است که متکلمین، بعضی از متکلمین این معتزله دادن. ایشون میفرماد این جواب جواب کلامی هست، ولی جواب فلسفی نیست، به درد جواب فلسفه، به درد فلسفه نمیخوره. جوابی که دادن از مقدماتی استفاده کردن که مقدماتش مقدمات برهانی نیست. مقدمات میتونه مقدمات خطابی باشه، اما مقدمات برهانی نیست. توضیح مطلب اینه که اینها دلیلشون به این صورته. گفتن که مصلحت انسان ها اینه که مکلف بشن به افعالی، به انجام افعالی و ترک افعالی، زیرا که هم صلاح روحشونه هم صلاح جامعهشونه که کارهایی رو انجام بدن و کارهایی رو انجام ندن، که اونها هم خودشون نمیدونن چه کارهایی به صلاح روحشونه و چه کارهایی به صلاح نیست. این کارها رو خدا براشون باید توضیح بده. توضیح این کارها و بیان این که شما باید این کارها رو انجام بدی اصطلاحاً تکلیف نامیده میشه. سلام. از قضاواره که انسانها مکلف بشن به انجام افعالی و به ترک افعالی. این تکلیف چون طبق مصلحت انسان هاست یا بر خدا واجبه یا لااقل نسبت به خدا حسنه، با توجه به اینکه خدا حکیمه و حکیم کار رو طبق مصلحت انجام میده و این تکلیف هم مصلحت داره، پس یا میشه واجب یا لااقل میشه حسن. این مقدمه اولیست که این گروه معتزله برای استدلال آوردن که تشریف بر خود، تشریف کردن بشر بر خدا واجبه یا لااقل نسبت به خدا حسنه. مقدمه دومیشون اینه که این تشریف گاهی از جانب انسانها اطاعت میشه، گاهی هم عصیان میشه. در صورتی که اطاعت بشه جا داره که این شخص به خاطر این که مطیع بوده عقلن استحقاق ثواب پیدا میکنه، عقلن استحقاق ثواب پیدا میکنه، چون هر مطیعی چنینه که استحقاق مرد داره و نسبت به خدا استحقاق ثواب داره. یعنی اگر عبدی در بین اوغلا اطاعت بکند مولای خودش رو مستحق مرد میشه و اگر همین استحقاق مرد رو در مورد خدا تعبیر میکنیم به استحقاق ثواب، اگر کسی خدا را اطاعت بکنه مستحق ثواب میشه، اگر عصیان بکنه مستحق مذمت میشه یا به تعبیری دیگه مستحق عقاب میشه. پس عقل حکم میکند که دنبال اطاعت استحقاق ثواب هست و به دنبال معصیت استحقاق عقاب هست. این هم مقدمه دوم که تکلیف اطاعت داره عصیان داره، اطاعتش استحقاق عقاب رو ایجاب میکنه، استحقاق ثواب رو ایجاب میکنه و عصیانش استحقاق عقاب رو. مقدمه سوم اینه که بر خدا قبیحه که مطیعین را که مستحق ثواب شدند عقاب کنند و جایزه که اون کسانی رو که مستحق عقاب شدن عقاب کنه. تعذیب آسین حسن نواجب، اما ثواب رساندن به مطیعین واجبه، طبق عدالت، خلاف ظلمه. خب اگر اینطوره تموم شد، سلطان مقدم تموم شد، اگر اینطوره پس باید عقابی، یعنی نباید، میتونه عقابی در آخرت باشه و وجود عقاب در آخرت حسن است و عدله، نه واجب ولی طبق عدالته، چون میگه تکلیفت کردم به خاطر اینکه مصلحتت بود، عصیان کردی و به دنبال عصیان مستحق عقاب شدی و عدالت هم اجازه میده به من که عقاب رو بر تو وارد کنم. به این ترتیب متکلم ثابت میکنه که عقاب جایزه، طبق عدالت، شر نیست عقاب اخروی. توجه شدین دلیل متکلم و معتزله، جواب معتزله از این اشکال اینطور شد که چون تکلیف طبق مصلحت و عصیان هم به حکم عقل استحقاق عقاب رو به دنبال داره و عقاب کردنی که به دنبال استحقاق عقاب میاد طبق عدالت و حسن بل خلاف نیست، ظلم نیست، به این جهت خدا میتونه در آخرت عقاب کنه و این عقاب ظلم نیست، این عقاب طبق عدالته، وقتی ظلم نبود شر نیست. به این ترتیب جواب داده میشه. مصنفی فرماید که این جواب خب جوابی است که متکلم میپسنده، به خاطر اینکه از قواعد استفاده کرده که قواعد مقبول اوست. ولی وقتی اون قواعد رو وارد فلسفه کنیم، فلسفه میگه این قواعد قضایای اولیه نیستن که هر عقلی به این قواعد حکم کنه. بله، عقل تربیت شده به تربیت شرعی این قواعد رو قبول میکنه و میدونیم قواعد و قضایایی که بر اثر تربیتی قبول بشه اون قضایا قضای مشهوره نامیده میشه، نه قضای اولیه. پس این آقایون از قضایای مشهوره برای اثبات و ادعاشون استفاده کردن، نه از قضایای اولیه. و در فلسفه باید از قضایای اولیه و بدیهیه که میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن استفاده بشه، نه از قضایای مشهوره که مقدمه خطابه قرار میگیرن یا مقدمه جدل قرار میگیرن. پس دلیل آقایون دلیل برهانی نیست، ممکنه دلیل تامی باشه اما به درد فلسفه نمیخوره. تو که میخوایی به حکم عقل عمل کنی، سعی کن به اولیات اعتماد کنی. ابن سینا میگه سعی کن به اولیات اعتماد کنی، توجهی به مشهورات نداشته باش. بعد میفرماد که البته این مقدمات چنانچه در جای خودش گفته شده ممکنه برهانی بشه و وقتی برهانی شد در مقدمه برهان به کار گرفته بشه، چون در جای خودش گفته شده که مقدمات مشهوره ولو مشهورند اما میشه با برهان اثبات بشن. بعد از اینکه با برهان اثبات شدن، درسته که اولی نیستن، نظری هستند چون به طریق برهان اثبات شدن، ولی نظری رو که با برهان اثبات بشه میشه مقدمه برهان دیگر قرار داد. همیشه مقدمه برهان لازم نیست بدیهی باشه، مقدمه برهان میتونه نظری ثابت بالبرهان باشه. اگر ما یه مقدمه داشته باشیم که با برهان اثباتش کرده باشیم، این رو میتونیم این نتیجه‌ای رو از برهانی گرفته باشیم، همون نتیجه رو میتونیم مقدمه برهان دیگر قرار بدیم، در حالی که اون نتیجه دیگه اولی نیست بلکه نظریه، چون از طریق برهان گرفته شده. در مانعنفی هم این چنینه، این مقدمه مشهوره رو میشه با برهان اثباتش بکنیم، نتیجه یه برهان قرارش بریم، بعد در براهین ازش استفاده کنیم. اگرچه به قول ایشون نسبت به بعض الفاعلین که انسان‌ها هستن توضیح میدن بدن، میتونیم از این قواعد رو و این قضایا رو از حالت مشهور بودن در بیاریم و برهانیش کنیم، ولی بالاخرهشون ذاتاً مشهوره هستن، تا وقتی برهانی نشدند نمیشه ازشون استفاده کرد. و این هم که برهانی میشن نسبت به بعض الفاعلین برهانی میشن، نسبت به کل برهانی تا آخرش نخواهند شد و همون صورت مشهوده باقی خواهند بود. توضیح مطلب اینه که بعض الفاعلین یعنی انسان ها این طورن که نسبت به اونها تکلیف میشه واجب، اطاعت باعث استحقاق عقاب میشه، بعد اگرم عمل کرد به این اطاعت باعث استحقاق ثواب میشه، اطاعت باعث استحقاق عقاب میشه، اگر عمل کرد به اطاعت واجب عمل، اگر اطاعت کرد اون عبد واجبه که این مولا ثواب بده، اگر عصیان کرد عادلانه است که این مولا عقاب کنه. این حرفا در مورد انسان ها درسته، اما در مورد همه فاعل ها که از جمله واجب تعالی است درسته یا نه نمیدونیم. برای ما ثابت نیست که نسبت به خدا همین کارها همینطور باشه که ما میفهمیم. اینی که ما میفهمیم نسبت به انسان ها درسته، هم مشهوره هم قابل اقامه برهانه، اما نسبت به خدا یه امر مشهوریه در بین ما جا گرفته، اما واقعا برهانیه یا نه ما برهانی برش نداریم. پس نسبت به کل فاعلین این مقدمات هرگز برهانی نمیشه، فقط در حال مشهور میمونه، در حال مشهور بودن میمونه. ولی نسبت به بعض الفاعلین که انسان ها هستن که این مقدمات مشهورن، میشه این مقدمات مشهور برهانی کرد و میشه مقدمه برهان قرار داد، اما بحثمون در انسان ها که نیست، بحثمون در کل فاعلین از جمله واجب تعالی. نسبت به اون مقدماتی که شما مورد استفاده قرار دادید مقدمات برهانی نیست، بلکه فقط مقدمات مشهور است. پس نتیجه گرفتیم که این مقدمات اگرچه مقدمات مفیدی هستن، ولی در فلسفه مفید نیستن، چون فلسفه از مقدمات بدیهی استفاده میکنه نه از مشهورات، و این مقدمات مشهورات هستن. این البته خودش در کلام مطرح شده این بحث که ثوابی که خدا میده تفضلنه یا اینکه به استحقاق این عبده، اینا مباحث کلامیه، مباحث فلسفی نیست. در کلام اختلافه و اثبات کردن غالبا میگن استحقاقیه، یعنی این شخص مستحق عقاب میشه. بعضی هم میگن نه بازم تفضلیه، به خاطر اینکه خدا میتونه بهش بگه این اطاعتی که کردی با توفیق من بوده، با ابزاری بوده که من در اختیار گذاشتم، با مقدماتی بوده که من جور کردم و هاکذا. البته بنابر نظر اشعری که فقط با تفضل باشه، چون اشعری میگه چون هیچ کار نکردی که از خدا طلبکار باشی، البته بقیه هم طلبکاری رو قبول ندارن، ولی اشعری میگه اصلا تو هیچ کار نکردی، کارا رو خدا کرده، خیال کردی تو کردی، پس تو هیچ استحقاقی نداری. اما اون کسانی که استحقاق قبول میکنن، بعضی میگن استحقاق خود، چون خدا خودش وعده داده پس خودش ما رو مستحق کرده، بر خدا واجبه که به این وعدش عمل کنه، اونم چون خودش این کار کرده، نه اینکه واقعا اگر خودش وعده این نمیداد ما هرچی هم که اطاعت میکردیم طلبکاری نبودیم، استحقاق پیدا نمیکردیم، همش تفضل بود. اما چون خودش وعده داده، خودش بر خودش این عمل رو واجب کرده که من به دنبال اطاعت ثواب بدم، از اون بعد ما استحقاق رو انتظار کردیم و لولا این مطلب همش تفضل. ولی بعضی میگن با وجود این بازم تفضل. این مسئله اختلافی. و اما ما یورد، اینجا رسیده بودیم صفحه 329، یه چهار پنج خطی از اول گذشته، خط ششم مثلا. و اما ما یورد من حدیث ظلمه و العدل، آنچه که ذکر می شود در این مبحث که عبارت است از داستان ظلم و عدل، که اینو معتزله ذکر می کنن، میگن که اگر خدا مطیع رو به عذاب گرفتار کنه ظلمه، و اگر عاصی رو به عذاب مبتلا کنه عدله. و من حدیث افعال یقال و انها من الظلم و افعال مقابلت لها، افعالی رو گفته میشه که من الظلمه، یعنی اگر خدا اطاعت کننده رو عذاب کنه گفته میشه من الظلمه، و افعالی گفته افعالی که مقابل اون افعاله که گفته میشه عدله، که توضیحاتی رو دارم خواجه هم ذکر میکنه. و وجوب ترک هازا، این که گفتن واجب است که اون ظلم رو ترک کند، و اخذ به تلک اون افعالی که من از ظلمه باید ترک بشه، و اخذ به تلک اون افعالی که مقابل ظلمه باید اخذ بشه. خب ذکر شده این داستان علا ان ذالک من المقدمات الاولیه، با این ادعا اونهایی که این استدلال کردن و از این مقدمات بهره بردن، ادعاشون اینجنینه، الان نزالکه این مازوکر من المقدمات الاولیه هست. اونا مدعین که این مقدمات مقدمات اولی است، و مقدمات اولی همونطور که در جای خودش گفته شده الواجب قبول هاست، یعنی باید قبول بشه. پس ادعا داشتن که این مقدمه اولیه، و می گفتن که باید مورد قبول قرار بگیره و دلیل به این ترتیب تام بشه. ایشون می فهمد فقیر و واجبن وجوبن کلیان، فقیر و واجبن یعنی غیر واجبن قبوله، قبول این مقدمات، یعنی این حرفا که واجب القبول نیست، پس مقدمه اولی نیست، وجوبن کلیان در همه موارد واجب القبول نیست، بله نسبت به بعض الفاعلین، اونم بعد از این که اون مقدمه مشهوره رو مستدل کردیم برهانی کردیم، اون وقت میشه واجب القبول. نسبت به بعض الفاعلین میشه واجب القبول، اونم تازه بعد از استدلال. پس وجوب کلی نداره که نسبت به همه فاعلین بشه واجب القبول، نسبت به همه فاعلین بشه اولی. بل اکثرهو من المقدمات المشهورت التي جمع علیها ارتیادن لمصالح، بلکه اکثر این مازوکر، اکثر اون حدیث مایورد، اکثرش از مقدمات مشهوره است که شاید اجمع علیها باشه، من نگاه نکردم، اجماع بر اونها واقع شده، یعنی همه اهل جامعه بر قبول این مقدمات اجماع کردند، ارتیادن یعنی طلبن لمصالح، به خاطر مصالح اجتماعی که مطلوبشون بوده، چون طالب مصالح اجتماعی بودن بر این قضایای مشهور توافق کردن، بر این قضایا توافق کردن و با توافق اونها این قضیه قضایا شده مشهوره. چون میدونید مشهوره دو قسمه، مشهوره ای که همه افراد برش توافق کردن، مشورهی که گروه خاصی برش توافق کردن، این مشورهی است که همه برش توافق دارن، از مشورات قویه، ولی علی حال به حد برهان نمیرسه، به حد اولی نمیرسه. ولعل فیها ما یسه و بالبرهان به حسب بعض الفاعلین، شاید در بین این مقدمات پیدا شود مقدمه‌ای که به حسب بعض الفاعلین با برهان تصحیح بشه و به وسیله برهان عقلی بشه، از مشهور بودن به مشهور بودن باقی بمونه، ولی علاوه بر مشهور بودن قابل مقدمه برهان قرار گرفتن هم بشه. اما گفتیم نسبت به بعض فاعلین این عمل انجام میشه که نسبت به انسان ها، نسبت به واجب تعالی تا آخرش نمیتونیم مقدمات مشهور از مشهور بودن بیرون بیاریم و برهانش کنیم، چون برای ما ثابت نیست، ما نمیدونیم واقعا همینا بر خدا واجبه واجب نیست، عدل ظلم اینا هیچ معلوم نیست. در مورد انسان برهانی میشه، یعنی میشه ما کار خودمون رو چون خبر داریم بلوشتان میتونیم برای شقام برهان بکنیم، بالاخره به یه صورت ثابتش کنیم، اونم نه همه این مقدمات رو، بعضی هاشو شاید بتونیم ثابت کنیم. ایشون با لعله میگه اونم نسبت به بعض الفاعلین میشه برهانی شد، ولی بالاخره این که قضایا نسبت به همه بشه برهانی، این رو ما نمیتونیم اثبات کنیم. بله نسبت به بعض الفاعلین شاید بتونیم برهانش کنیم. خب حالا این قضایایی که مشهور هستن آیا قابل اعتماد مای فیلسوف قرار میگیرن یا نه؟ ایشون میفهمن نه، اگر تو میخوای تحقیق کنی به اینجور مسئول، به اینجور قضایا اعتماد نکن، همیشه اعتماد کن به قضایای اولی که تحقیقت کامل باشه. این قضایا قضایای مشهور احتمال خلل توش هست، تازه برهانی هم که بشه نسبت به کل نیست، واجب القبول نسبت به کل نمیشه. و اذا حققت الحقائق، اگر بخواد حقائق رو با تحقیق به دست بیاری، فلتلتفت الى الواجبات، التفات کن به مقدمات واجبه، یعنی واجب قبولها، مقدمه ای که حتما باید قبول بشه، یعنی مقدمات بدیهی که قبولشون واجبه، دون امثالها، نه به این، نه مثل این مقدماتی که واجب قبولها نیستند بلکه مشهورند، میتونی قبولشون کنی میتونی قبولشون نکنی. اگر در اون جامعه خاصی که فلان تربیت خاص رو پیدا کرده رشد کرده باشی قبول میکنی، اگر در جامعه دیگری رشد کرده باشی قبول نمیکنی. تو باید به مقدماتی اعتماد کنی که همه اهل جوامع مختلف قبولش میکنن، این عقل قبولش میکنه، عقل خالی از تربیت.
چرا نمیستم دون غیری هم
لال واجبات دونه
غیری هم دونه غیری هم؟
خب اینجا امثاله ها، یعنی امثال مقدماتی که مورد بحث ماست، این ظاهرا بهتره، به خاطر اینکه
امثالی ها، یعنی
امثال این مقدماتی که نه به همین مقدماتی که اینا گفتن، دون امثال اون چه که معتزله گفته همون دون غیره ها میشه. به واجبات اعتماد کن، نه به امثال این مقدماتی که معتزله گفتن، که این امثال این مقدمه یعنی به مشهورات، به مشهورات و به غیر واجبات اعتماد نکن. و انت فقط عرفت اصناف المقدمات فی موضعها. خب در اینجا چون مصنف به اشاره مطلب رو رد کرده، میگه که من چون قبلا بحث مفصل رو در این زمینه داشتم دیگه احتیاج نداره که اینجا تکرار کنه. اصناف و مقدمات رو شما در نهج ششم در جلد اول شناختی، صفحه 200 ظاهرن 12 به بعده، 212 جلد 1 به بعد، بحث اصناف و مقدمات مفصلا ذکر شده در نهج ششم. خب این تتمه متن بود، حالا وارد شرح میشیم. شرح هم دیگه اشکالن و جوابن تکرار متنه، ولی تا جایی که لازم باشه من توضیح عرض میکنم، شاید بیش از حد لازمه عرض کنم، مقداری تو کلمات من تکرار و توضیح واضحات هست که لازمه باشه به نظر خودم. گفتیم که در این فصل یک وهمی مطرحه، یعنی اشکالی، و یک تنبیه یعنی جوابی. اما اشکال رو خواجه تقریر میکنن، تقریر واضح تر از اون که مصنف گفته. میفرمان که ما قبلا گفتیم که یک عالم عقلی داریم که اسمش عالم قضاست، یک عالم عینی داریم که اسمش عالم قدره. اینو قبلا توضیح دادیم، گفتیم در عالم عینی، در عالم عقلی که عالم قضاست، همه اشیا که قرار است بعداً وجود بگیرند وجود علمی دارند، همه اشیایی که بعداً وجود عینی میگیرند، همه اون اشیا در عالم قضا وجود علمی دارند، متمثل شدن به صور علمیه، یعنی همه به صورت علمی در اونجا حاضرند، همه اشیا. بعد همون صور تنزل میکنن، تنزلشون میشه وجود عینی و عالم قدر رو تشکیل میده، که صور ذهنی همیشه ضعیفترند از صور خارجی، ولی این صور علمیه قویترند از صور خارجی. اینا صور علمیه عالم قضا هستن، وجودشون قویتر از وجود موجودات عالم قدره، موجودات قدر تنزل اونا هستن، این نزول شده اونا هستن و ضعیف شده اونا هستن، رقیقه هستن به تعبیر حکمت متعالی. خب این در همه اشیایی که در جهان خارج پدید میاد این وضع برقراره، در جهان عین هر چی که هست، که موجوداتی باشه که به فعل من ارتباط نداشته باشه، مثلا فرض کنید همین موجوداتی که خدا آفریده، مثل شجر و حجر و امثال ذلک، این چنینه که در عالم قضا وجود علمی داشته و در عالم قدر وجود عینی پیدا میکنه. از افعال ما هم صور علمیشون در عالم قضا موجوده، و چون هر چه که در عالم قضا موجوده مطابقش در عالم قدر موجود میشه نه مخالفش، پس اگر فعل من به صورتی در عالم قضا معلومه، به همون صورت هم باید در عالم قدر انجام بشه، نمیتونه مخالفش انجام بشه. اگر در عالم قضا این چنین است که من معصیت کنم، در عالم قدر هم از من معصیت سر میزنه و من به اجبار تن به معصیت میدم. اگر اطاعت در عالم قضا برای من معلوم شده، در عالم قدر هم اطاعت از من صادر میشه، باز هم به اجبار. پس اگر در عالم قضا افعال ما مرتسم است چنانچه هست، و هر چه در عالم قضا مرتسم شده در عالم قدر و عین هم بدون اختلاف تحقق پیدا میکنه چنانچه این چنینه، پس افعال من که در اون عالم ترسیم شده به همون صورت از من صادر میشه، چه من بخوام چه نخوام. خب فعلی که چنین صادر شده باشه چرا به دنبالش عقاب میاد؟ این سواله. فعلی که به این صورت صادر باشه شده باشه چرا در مقابلش عقابه؟ چون من که اختیار نداشتم، در عالم قضا یه صورتی ترسیم شد، در عالم قدر هم لازم بود که این صورت تحقق پیدا کنه، این صورت از من باید تحقق پیدا میشد و از من تحقق پیدا شد، من چه کاره بودم که باید عقاب بشم؟ این سوال تقریر السؤال ان یقال ان کانت الافعال الانسانیه صادرتن انه على سبیل الوجوب، اگر افعال انسانیه از انسان صادرتن انه، یعنی صادر از انسان باشد، علا سبیل الوجوب و الاضطرار، بدون اختیار، دو خط بعد فلمه ی عاقب الانسان، جواب اونجاست، فلمه ی عاقب الانسان. حالا چرا علا سبیل الوجوب از من صادر میشه؟ چرا از انسانها این افعال علا سبیل الوجوب صادر میشه؟ با یک خط خورده این مطلب رو اثبات میکنن. مقدمه اول، لتمثل این افعال مع سایر الجزئیات، افعال انسان ها با سایر جزئیات مثل شجر و حجر و امثال ذلک که همه موجودات عالم قدرن، موجودات عالم عینن، همه این ها متمثل شدن، این صور علمیه دارن، فی العالم العقلی. این مقدمه اول، که همه اشیا در عالم عقلی متمثلن، یعنی وجود علمی دارن، حتی افعال ما. مقدمه دوم، ولی وجوب حدوث ما یحدث و منها فی هذا العالم مطابقا لما تمثل هناک، واجب است حادث شود آنچه که از این جزئیات حادث می شود، فی هذا العالم یعنی در عالم قدر، در عالم عین، واجب است که حادث شود مطابقا لما تمثل هناک، درست مثل همونی که در عالم قضا توسل پیدا کرده، واجب است که موجودات عالم قدر طبق عالم قضا باشه. این هم مقدمه دوم. پس در مقدمه اول گفتیم افعال ما به زمینه بقیه جزئیات در عالم قضا تمثل پیدا کرده و وجود علمی پیدا کرده. در مقدمه دوم میگیم هر چی که در عالم قضا هست عیناً و بدون مطابقاً و بدون اختلاف باید در عالم قدر تحقق پیدا کنه. از جمله افعال ماست. افعال ما در عالم قضا وجود داره، پس مطابقش باید در عالم قدر حاصل بشه. از اینجا متوجه میشیم که افعال ما علی سبیل الوجوب از ما صادر میشه. پس این دو مقدمه رو که زمینه کنید همون مدعای قبلی رو نتیجه میگیریم. مدعا ما این بود که صادرتن انها علی سبیل الوجوب، افعال انسانی صادرن از انسان علی سبیل الوجوب. چرا علی سبیل الوجوب؟ به این دلیل. این دلیل نتیجهش همون مدعای قبلی ماست. خب مدعای این بود، حرف این بود که اگر افعال انسانی صادرن از انسان علی سبیل الوجوب فلمه ی عاقب الانسان علی شیء یصدر عنه علی سبیل الوجوب. به چه جهت عقاب می شود انسان بر چیزی که در صدور اون چیز اختیار نداشته، بلکه یصدر اون چیز از انسان علی سبیل الوجوب؟ این سؤال. شیخ از این سؤال دو جواب داده. جواب اولش جوابی است که طبق مقتضای حکمت، و این رو قبلا هم عرض کردم، الان هم یه تکرار مختصری کردم. خب باز هم با مختصرا تکرارش میکنم. البته مقداری از این حرفای خواجه نقل کلمات ابن سیناست که توضیح چندانی لازم نداره، اما مقدارش لازمه که بازم در همین جلسه گفتن که انسان بر حسب کسب ملکات ردیعه، بر حسب کسب ملکات ردیعه روح خودش رو کدر میکنه. این کدورت تا وقتی که نفس مشغول تدبیر بدن کاملا آشکار نمیشه، لذا انسان احساسی به این کدورت چندان نداره، چون اشتغال به تدبیر بدن داره. بعد که از این بدن مفارقت میکنه، نفسش از این بدن جدا میشه، اشتغالات بدنی تعطیل میشه، نفس میمونه با آنچه که در خودش ذخیره کرده. این انسان عاصی چیزی جز کدورت، جز آلودگی ذخیره نکرده. بعد که نفسش رو مشهودش قرار میدن، اشتغال دیگه نداره جز مشاهده نفسش، مشاهده میکنه این آلودگی ها رو و توجه هم داشته و الان هم داره. این همه مقدماتیست که در نمت هشتون گفته میشه که اگه توجه نداشته باشه بازم ناراحت نمیشه. توجه داشته در دنیا و الان هم توجه داره که میتونسته ملکات حسنه کسب کنه و نشده. الان به جای اون ملکات حسنه که در اختیارش بوده ملکات سیئه رو کسب کرده. خب جای حسرت داره، حسرتی که بسیار تأثیر داره، تأثیر شدید داره، مثل آتشی که بر دل تأثیر میکنه که تأثیرش خیلی بیشتر از آتش بیرونیه. اینو قبلا عرض کردم که گاهی خود ما بر عمر گذشتمون که در بعضی از مواقع بدون نتیجه‌ای تلفش کردیم و ضایعش کردیم حسد میخوریم. با وجود این که الان نفسمون مشغول تدبیر بدنه، این حسرت چنان ما رو ناراحت میکنه که تمام لذت‌های جسمانی رو قطع میکنه از ما، یعنی فائق میاد بر لذت‌های جسمانی و حتی شاید آلام جسمانی رو هم از یاد ما میبره. این اگه دردی هم تو تنمون هست اون درد رو هم حس نمی‌کنی. تمام نفس با وجود اشتغالاتش متوجه این حسرت میشه. و اگر انسان گاهی اتفاق میفته، اگر انسان خودش غافل نکنه، به غفلت نزنه، این حسرت رو رد نکنه، حالتی بهش دست میده که شاید حالت سکته باشه مثلا. خیلی حسرت قوی میشه. این گاهی اتفاق میفته به انسان در حالی که هنوز مشغول بدنه، تدبیر بدنه. شما فکر کنید وقتی که تدبیر بدن ازش گرفته میشه و این اشتغالاتش تموم میشه، اون وقت تمام لذت‌های جسمانی ازش بریده میشه و این متوجه میشه که هرچی داره همینه، تا آخر هم همینه، نه چه حسرتی بهش دست میده، حسرتی که اصلا قابل مقایسه با آتش جهنم هم نیست، خیلی قوی تره. و ایشون هم میگه که این ناریست که خدا بر دل چیرش میکنه، یعنی اصلا نه خدا چیره میکنه، این اثر طبیعی کارای سیماکن. جوابی که مصنف میده اینه که این حسرت که الان بر دل ما نشسته و ما را آزار میده، این لازم طبیعی کاریست که ما کردیم. یعنی اینطور نیست که خدا یه حسرتی رو تحمیل کرده باشه بر ما، ما کاری کردیم، این کار اثرش کدورت نفس ما بوده، کدورت هم در اونجا به صورت حتی ظاهر میشه. پس یه اثر طبیعی کاری ماست، همونطور که مریضی اثر طبیعی پرخوری. دیگه شری در کار نیست، اینطور نیست که خدا بر ما چیزی رو تحمیل کرده باشه، شری رو بر ما آفریده باشه، ما خودمون کردیم. حالا خودمون کردیم، مجبور بودیم یا مجبور نبودیم، بعدا خواهیم گفت ما مجبورم نبودیم. بله جبر علی هست، این اشاره کردم، جبر علی هست ولی جبر اشعری نیست. جبر اشعری منافات داره با اقام، چون میگه ما هیچ اختیار نداشتیم بدون اختیار کار کردیم، ولی جبر علی نمیگه تو به اختیار نداشتیم، تو با اختیار کار کردی. انسان با اختیار کارش انجام میده، از جمله اسباب صدور فعل از انسان اختیار اوست، از انسان با اختیار کارش انجام میده، با علل خارجی علل داخلی تماما کار رو انجام میده. آخرین سببی که منتهی میشه به فعل اختیار ماست، اراده ماست، اگرچه خود اون اراده ارادی نیست، ولی بالاخره یعنی تحققش ارادی نیست، ولی بالاخره این فعل منتهی به اراده ما میشه، همیشه فعل اختیاری. خب وقتی فعل اختیاری شد و عقاب هم لازمه طبیعیش بود، اشکال برطرف میشه، چون اشکال این بود که فعل علی سبیل الاضطرار صادر شده و فعلی که علی سبیل الاضطرار حاصل شده باشه پشتش عقاب نیست. ما حالا کار نداریم که علی سبیل الاضطرار حاصل شده یا نه، بله بر سبیل الاضطرار حاصل شده به هر طریق، اضطرار فلسفی، ولی اثر طبیعیشه، این عقاب اثر طبیعیشه. در مورد اثر طبیعی که سوال نمیشه، چرا سوال بکنیم چرا این مثلا قضا، این شیی که خدا ساخته، مثلا این سیبی که خدا ساخته سرخه، خب اثر طبیعیش اینه، سوال نداره. هر چی که اثر طبیعی شیه با پذیرفتن اون شی پذیرفته میشه، دیگه لازم نیستش که ما بگیم ما این شی رو، نمیشه ما بگیم این شی رو پذیرفتیم اثر طبیعیش رو نپذیرفتیم. اگر شما این فعل رو پذیرفتی، حالا علی سبیل الاضطرار یا علی سبیل اختیار، باید عقاب هم به دنبالش بپذیری. و شیخو عجاب انه اولاً از این اشکال اولاً جواب داده به جوابی که تقتضیه القواعد الحکمیه، یعنی طبق قواعد حکمت، حکمتون جواب رو قبول داره. و هوه اون جوابی که مصنف داده قولش هست ان العقاب للنفس على خطیئتها، عقابی که بر نفس وارد میشه به خاطر خطیئه و جرمی که مرتکب شده، کما ستعلم، کما ستعلم در نمط هشتم، هوه کلمرض بدن، مثل مرضیست که عارض میشه برای بدن، که این مرض اثر طبیعی اون پرخوریه، عقاب هم اثر طبیعی این اسیانه. این حرف مصنف، جواب مصنف، جواب اول ادامه دارد تا قولشی گفته ولا من وقوع مایت و آها، که به متن مراجعه میکنید، تمام این عبارتی که شارح اشاره کرد، صدر و ذیلش اشاره کرد، وسطش رو حذف کرد، تمام این عبارت اشاره داره به همون جواب اول. و هذا النوع من العقاب انما یکون للنفس الانسانیه، این نوع عقاب معنوی و عقابی که عبارت از حسرته برای نفس انسانیه، به سبب ملکات ردیعه راسخه در اون نفس حاصل میشه. ملکات ردیعه دو جورن، یکی این که راسخن، یکی این که غیر راسخن. راسخش رو ما اسمشو ملکه میذاریم، غیر راسخ رو دیگه ملکه نمیگیم، حال میگیم. اون غیر راسخ تقریبا معتقدن که با مرج زائل میشه، خیلی پشتش عقاب نیست، ولی ملکه یا اگرم باشه خیلی کمه. ملکات راسخه رو معتقدن که عقاب بیشتری داره، هم از نظر کمیت، هم از نظر کیفیت، هم زمان بیشتری طول میکشه، هم خودش عذاب شدیدتریه. این در ملکات، ملکاتی که از ناحیه عمل آمده. اما در عقاید که معتقدن این عقاب تا ابد هست، در عقاید فاسده عقاب تا ابد هست، قطع نمیشه. در ملکات معتقد به انقطاع عذابن، اون تا انقطاع به حسب ملکه‌ای که تحصیل کرده، اگه ملکش راسخه خب انقطاعش دیرتره، اگه ملکاتش خیلی بده انقطاعش دیرتره و عذاب هم شدیدتره. اگر ملکات راسخ نیستن یا مثلا خیلی هم زشت نیستن، خیلی ردی نیستن، خب عذاب کمتره. و هاذا نوع من العقاب، این نوع از عقاب برای نفس انسانی حاصل میشه، نه اینکه خدا این عقاب رو تحمیل کرده باشه، بل به سبب ملکاتها، به سبب ملکات ردیعی که خود نفس کسب کرده، اون ملکات ردیعی که راسخ فی النفس شدند، از حالت بودن در آمدن ملکه شدند، به سبب این ملکات انسان حسرت میخوره و عذاب میشه. فکأنها، یعنی فکأن این، فکأنها تکون من داخل ذاتها، گویا این عقاب، این عقابات، این عذابها و این حسرت از داخل ذات خودشه، چون این ملکه تبدیل شده به عذاب، این ملکه شده کدورت، شده آلودگی نفس، همین ملکه باعث حسرته، پس این عذاب از داخل میاد نه من خارج. اون عذاب جهنم عذاب خارجی، زنی آتش خارجیه، اون عذابی که مثلا فرض کنید که ما رو اقرب و ایناس، یه چیز خارج از ذات ماست، اما اونی که عبارت هست از حسرت، اون داخل در ذات ماست، شعلش در درون ماست. فکأن این عذابات و عقابات تکون من داخل ذات این نفس، و هو نار الله الموقده، همون نار برافروخته‌ای که تطلع علی الافئده، بر دلها چیره میشه، یعنی دل رو آزار میده، که فوق اونیست که بر تن چیره میشه. این همونطور که توجه میکنید حسرته، البته به توجیه آقایون. این جواب اولی بود که مثلا افتاد، که در جواب اول اینطور ما فرض کردیم که عقاب عقاب معنوی باشه و عبارت باشه از حسرت، و جواب دادیم که این حسرت بر حسب آلودگی هاییست که خود ما در نفسمون قرار دادیم و جا دادیم، و این حسرت لازم طبیعی اون آلودگی هاست، اینطور نیست که بر ما تحمیل شده باشه، پس جای سوال نداره. جواب بعدی جواب دومه که انشالله مربوطه به جلسه بعد در جلسه برد میکنه. الحمدلله.